أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك السلام على أسير الكربات السلام على قتيل الأبرات السلام على قتيل الإبرات السلام على من بكته ملائكة السماء سلام و صلوات الهی تقدیم به محضر پاک و تابناک همه انبیا، اولیا، اوصیا، شهدا آنان که معلم ما برای سلوک در راه حقیقت و رسیدن به فوز و فلاح و رستگاری شدند سلام ویژه محضر شهدای عزیز چراغهای روشن و مصابیح هدایت این نسل و سلام به محضر شما ارادتمندان دوستداران و عارفان به حق اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین خدا را شاکر و سپاسگزارم این توفیق فراهم آمده است تا در محضر شما بزرگواران عرض ارادتی به ساحت حضرت ابا عبدالله داشته باشیم و جرعه نوش کربلای آتش زده حضرت ابا عبدالله باشیم آنسان که بارقه های معرفت و دانش و آموزه های کربلا هم پای محبتی که در جان همه ما هست باید بر جانمان بتابد باید بهترین فرصتها و اغتنام فرصت رو در همین شبها و روزها داشته باشیم. خداوند محبت حسین رو در قلبها انداخته است و این رو رسول خدا فرمود که ان لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا. از شهادت حسین شعله‌ای در جانها می افتد که تا قیامت سردی و خاموشی و خاکستر نمیپذیرد. اما ما در کنار این محبت نیازمند معرفت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستیم و کربلای ابا عبدالله لبریز آموزه‌ها و درس‌هایی است که بسیاری اونها نهفته و ناگفته مانده است. در یک مرور ساده از کل حرکت 215 روزه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بنده حدود 567 درس استخراج کردم که همه اینا درس های زندگی است، هم درس است و هم عبرت و ما نیازمند اون هستیم که این درس ها رو مرور بکنیم. در امشب من سعی میکنم یه تصویر مختصری از کل حرکت حضرت ابا عبدالله را ابتدا مطرح بکنم و بعد انشاءالله در مجال بعدی فرصتهای بعدی که به شرط حیات توفیق باشد انشاءالله پای این درسها و آموزه های حضرت ابا عبدالله خواهیم نشست. نهضت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام 10 مرحله دارد. ما 10 تا مرحله رو در مجموعه همین 215 روز که اشارتی کردم می توانیم در نهضت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بیابیم. همه این مراحل از نظرگاه زمانی همسان نیستند و از نظر جنس حادثه و رخدادها مشابه هم نیستند. مرحله اول مرحله مدینه است. تقریبا حدود نزدیک به 3 الی 4 روز بیشتر نیست از زمانی که خبر مرگ معاویه رسیده است تا زمانی که حضرت ابا عبدالله حرکت خودش رو آغاز می کند. روز 27 ماه رجب یا سپید دمان صبح 28 حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام از مدینه خارج می شود و به سمت مکه حرکت می کند. این یک مرحله است که در این مرحله حضرت ابا عبدالله در انتخاب زمان، در انتخاب مکان، در انتخاب همراهان، در نحوه حرکت برای ما درس ها و پیام هایی دارد. مثلا روزی رو که انتخاب کرده الان برای حرکت، روز بعثت پیامبر است، 27 ماه رجب، و اتفاقا لباس های پیغمبر رو می پوشد و از مدینه خارج می شود، یعنی در هیئت پیغمبر ظاهر می شود. آنان که حضرت ابا عبدالله را می بینند، پیامبر برایشون تداعی می شود. قبلا شاید در همین جا یا جای دیگری اشاره کردم که رسم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این بود که برای لباسهاش نام داشت. نام داشت، یعنی برای همه وسایل خودش پیغمبر شخصیت قائل می شد. مثلا شمشیر پیغمبر نام داشت بطار، و بر روی اون رسول خدا یک بیت شعر نوشته بود: الجبن آرون والاقدام مکرمتون والمرعوب الجبن لا ینجو من القدری. این بیت روی شمشیر پیغمبر که الان دست حضرت ابا عبدالله است، 2 روز دیگه که وارد زمین کربلا می شود، با همین شمشیر و با همین لباس های پیغمبر وارد می شود. 3 جا حضرت ابا عبدالله لباس های پیغمبر رو پوشید: یکی مدینه، دوم هنگام ورود به کربلا، و 3 روز عاشورا. حالا مجال باشه انشالله اشاره خواهم کرد. بنابراین مرحله اول مرحله مدینه است. زمان انتخاب بسیار مهمه. اینه که ما در کارهامون زمان باید انتخاب بکنیم، بهترین زمان. دقت بکنید زمان مناسب، که حتی برای ما گفتن دعا که میخواید بکنید چه زمانی دعا بکنید. برای دعا زمان وجود دارد. حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی میخواست دعا بکند و بچه هاشو در دعا مشارکت بدهد، روز جمعه رو انتخاب میکرد، اونم کی؟ غروب. اونم چه لحظه ای از غروب؟ وقتی که نیمی از قرص خورشید در افق گم شده بود و نیم دیگر مانده بود. بگو عزیزانم، این بهترین لحظه استجابت دعاست. من دعا میکنم شما آمین بگویید. حالا ببینید دعا کننده حضرت زهرا باشد و آمینگو ابا عبدالله باشد چه میشود، امام مجتبی باشد چه میشود، زینب کبرا و ام کلثوم آمین بگویند چه میشود. به هر حال زمان مهم است و باید دقت بکنیم در انتخاب زمان. مکان مهم است. حضرت ابا عبدالله مکان و نقطه شروع رو روضه نبوی قرار میدهد. میاد کنار مزار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و در اونجا با مجموعه کسانی که همراهش هستن، که تقریبا در این لحظه 122 نفر هستند. تعداد قابل توجهی از اینا خانوما هستند. 44 نفر از اصحاب حضرت رو در لحظه حرکت خانوما تشکیل میدن. متاسفانه ما وقتی صحبت از صحابه ابا عبدالله میکنیم، خانوما رو به حساب نمی آوریم، در حالی که خانوما جزء صحابه حضرت ابا عبدالله هستند و همه نقش آفرین هستند. این نکته رو هم من مطرح بکنم که حضرت ابا عبدالله هیچ عنصر اضافی در حرکت خودش نداره. هر کس با امام است نقشی دارد. امام نیروی اضافی با خودش نمیاره. حتی کودک شیرخواره نقش داره. دختران کوچک نقش دارن. گرچه این نقش ها کاویده نشده است. یعنی این که من عرض میکنم در کل این حرکت بعدن حدود 44 تا زن حضور دارن، هر کدوم از این زنها چه نقشی ایفا می کنن قابل تحلیله، که البته بسیاریشون رو کسی نامشون رو نمی دونه. حالا من میگم فوکیه کیه، بگم حسنیه کیه، بگم بحریه، احیانا شاید این نام ها مثلا اولین بار ممکنه به گوش بعضی از دوستان خورده باشه. اما این زنها چقدر بزرگن و در کربلا چقدر نقش آفرین، متاسفانه تحلیل دقیق صورت نگرفته است. بگذاریم. پس مرحله اول مدینه است. مرحله دوم مکه است. حضرت ابا عبدالله 3 شعبان به مکه میرسد. چندم حرکت کرده؟ 27 3 یعنی 5 روز این مسیر رو طی کرده و وارد مکه می شود. 125 روز امام در مکه است. طولانی ترین بخش سفر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در مکه می گذرد. و دریغا، واقعا یا وا حسرتا باید بگیم، در تمام این مدتی که حضرت ابا عبدالله در مکه است، فقط 3 نفر به اردوگاه حضرت ابا عبدالله اضافه می شود. فقط 3 نفر. و جالبه که این 3 نفر یک خانواده اند. شخصی است به اسم جنادت ابن حارس انصاری از اصحاب پیغمبر، پسرش دیگه اینه شما باید همه بشناسید، عمرو ابن جناده انصاری، نوجوان 11 یا 13 ساله ای که همه تون با رجزش آشنا هستید، امیری حسین و نعم الامیر، سرور و فؤاد البشیر النذیر، علی و فاطمه والدا و هل تعلمون له من نذیر، له طلعت مثل شمس الضحی، له غره مثل بدر منیر. این بچه 11 یا 13 ساله همراه پدرش و مادرش که همسر همون جناده می شود به اسم بحریه، فقط این 3 نفر پیوستن. 600 قاری قرآن در مکه بود نیومدن. و اینا می دونید بعدا چه شدن؟ حتی آرام بگویم، بنی هاشم در اونجا تعداد قابل توجهی بودن نیومدن، و اینا بعدها در واقعه حر مردار شدن. بعضیشون اصحاب بدر بودن، احد بودن، روزگاری کنار پیغمبر شمشیر زده بودن، نیومدن. بعضیشون خیلی شخصیت های بزرگی بودن، در تاریخ ما اونها رو میشناسیم. یک کسی مثل بشر بن غالب اسدی که روایتگر عرفه حضرت ابا عبدالله است، دعای معروف عرفه رو همین بشر بن غالب برای ما روایت کرده، نیومد. حالا ما تو کتابی که دوست عزیزمون جناب حاج آقا فرهنگ تشریف دارن، کتاب ما ویژه‌ای که به عنوان دریغ داشتیم و برای این کسانی که نیومده بودن، من در اون کتاب نوشتم که راوی بی‌معرفت عرفه، ما اینکه عرفه رو گفته اما این با امام حسین نیامد، و بعدن سر قبر امام حسین اومد غلط میزد، یتمرق علی قبر الحسین، خاک به سرش میری، غلط میزد، میگفت چه فرصت عزیزی رو از دست دادم. مرحله دوم پس مکه است. مکه 125 روز. در این مدتی که حضرت ابا عبدالله در مکه است، مکه به تدریج شلوغ میشود، چون جمعیت برای حج دارن وارد مکه میشوند، از اطراف و اکناف و سرزمین های مختلف دارن میان و جمعیت انبوه می شود. و امام روشنگری می کنه در این مدت، در طواف، در کنار کعبه، در کنار روضه نبوی، و کسانی هم که همراهش هستن اونها هم نقش روشنگری دارن در این مدت، که البته از حدود 12، گفتم چندم وارد مکه شد، 3 شعبان. 3 شعبان روز آشنایی است برای همه شما. 3 شعبان حضرت وارد مکه شد و در این مدتی که در اونجا هست تبلیغ میکنه، سخن میگوید، روشنگری میکند. البته همه اینا تاثیرگذار بودن تو جریانهای بعدی. اما دیگه از حدود تقریبا ماه مبارک رمضان نامه ها میرسه که آخرین نامه که دست امام میرسد 12 ماه مبارک رمضان است. امام سفیر خودش رو روز 15 ماه مبارک رمضان به کوفه میفرستد، حضرت مسلم ابن عقیل، و بعد خودش 8 ذی الحجه حرکت میکند. 8 ذی الحجه رو میگن یوم الترویه، یعنی روز آب. یک شما هوشمندانه ببینید که چقدر ظرافت وجود داره تو انتخاب لحظه های حرکت. و امام صبح زود رو انتخاب میکنه برای حرکت. خطاب به کسانی که همراهش هستن میفرماید من کان باذلا فینا مهجته، موطنن علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا انی راحل مصبحن انشاء الله. من صبح زود حرکت خواهم کرد. خود صبح زود خیلی مهمه، خود این نکته مهمه که حضرت ابو عبدالله صبح زود رو برای حرکت انتخاب میکرد. خیلی هم توصیه شده به ما و به ما خیلی توصیه شده که صبحتون رو از دست ندید و اونایی که معمولا صبح رو میخوابن کل طول روز معمولا چندان فعال نیستن. ما انقذ النوم لعزائم اليوم، جمله امیر المومنین علی علیه السلام است. چه بسیار اراده ها که در طول روز به سبب خواب صبحگاهی شکسته میشه. متاسفانه حالا تابستون که میشه به خصوص بچه های ما گاهی وقتا از خواب زمانی بلند میشن که مخیرن در انتخاب صبحانه یا نهار، یا میمونن که کدوم رو باید الان خورد. بله، حضرت ابو عبدالله صبح زود رو برای حرکت انتخاب کرد. خب این میشه مرحله بعدی. پس مرحله اول مدینه، مرحله دوم مکه، و الان مرحله سوم هشتم ذی‌الحجه یوم الترویه، حرکت حضرت ابا عبدالله برای کجا؟ برای کوفه. میخواد به نامنگارانی که درخواست کردن بیا و امام ما باش، امام به این نامه ها باید جواب بدهد. به این من میگم باید، این نکته باید از خود امیرالمومنین گرفته شده که وقتی حضرت علی رو حلقه زدن دورش نمیخواست خلافت رو بپذیرد، همان فرمود لولا حضور الحاضر، اگر حضور حاضران نبود و قیام الحجه به وجود ناصر، اگر کسانی اعلام نکرده بودند که یاری میکنن، لالقیت حبلها علی غاربها، من لگام این اسب رو یا این شتر رو به گردنش مینداختم و رهاش میکردم. یعنی من خلافت رو به این اعتبار که آمدید حلقه زدید تقاضا کردید من میپذیرم. امام حسین باید به این نامه ها جواب میداد. اگر نمیرفت امام به سمت کوفه، امروز ما چه بسا علیاذ بالله بگم که اعتراض داشتیم به رفتار امام که چرا نرفتی، دعوتت کردن. خب 18000 نامه نوشتن، اونم نامه ها نامه هایی بود که خیلی عجیبه واقعا. اینا لحظه های تکان دهنده و تلنگرهای سنگین تاریخی برای ماست که توی ته این نامه ها العجل 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 بیروشتن. میگفتن چشمه ها جاری شده است، درختان به بار نشستن، هوا دلخوش و دسیم میوزد، حسین بیا ما چشم براد هستیم، العجل العجل العجل. اما همینا که اینقدر شتاب داشتن، لحظه های خطیر خطر گام و پس نهادن و میدان رو خالی کردن. گفت رفتن اون همه نامردمانی که سنگ دین زدن بر سینه هاشان سالیان سال. اینجور میشه، راه حق سخته. این پیام روشن حرکت ابا عبدالله است. پاتو میلغزونن، اینقدر میگن 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 دروغ، شایعه، فضاسازی که یخ شما از آرمانتون ممکنه برگردید، خدایی نخواسته. حتی اون کسی که از مخاطبم شما نیستید، اما این هست، این خطر همیشه انسان رو تهدید میکنه. اما دیدیم چقدر آدم ها لغزیدن و این هنر بزرگ انسان های بزرگی که راه رو تا آخر برن. در ره عشق سر از قله براری هنر است، همه تا دامنه کوه تحمل دارند، اول راه رو میرن، مهم اینه تا انتهایی الاکرام بالاتمام این راه رو تا آخر بریم. حضرت هشتم ذی‌الحجه حرکت میکند، 24 روز در راه است و 25 منزل رو طی میکند تا به کربلا میرسد. قرار بود به کوفه برود، اما از منزلی به نام شراف یا شراف یا اشراف، حر ابن یزید ریاحی سر راه امام ظاهر شد و گفت من مأمورم، عبیدالله زیاد به من سپرده، دستگیرت بکنم و ببرم به کوفه. که خب امام تسلیم نشد، نپذیرفت و او هم وظیفه جنگ نداشت، بهش گفته بود نباید به جنگ، خودش هم گفت من اجازه جنگ ندارم و با امام همراه شد و وارد زمین کربلا شد. الان وارد مرحله چندم میشیم، وقتی وارد زمین کربلا بشیم میشود مرحله چهارم حرکت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. امام 8 روز در کربلاست، از روز دوم محرم تا روز عاشورا، که یک مرحله بسیار بزرگ و مهم در اینجا من تاسوعا و عاشورا رو با هم میگیرم، چون تاسوعا مقدمه مهم روز عاشوراست. خب روز عاشورا کل طول روز 13 ساعت و 28 دقیقه است، از اول صبح حدود ساعت 4:47 که اذان صبح است تا ساعت 5:38 که اذان مغرب روز عاشوراست. این مجموعه یک روز 13 ساعت و چند دقیقه، مجموعه این روزه. اما این روز بزرگترین روز تاریخ است. اگر ما لیلة القدر داریم قطعا باید یه یوم القدری هم داشته باشیم. یوم القدر تاریخ ما می شود روز عاشورا، که روز عاشورا اینقدر درس ها و پیام آداره، از ساحت مقدس همه برادران و خواهران بزرگوار خودم عذرخواهی میکنم اگر این نکته رو طرح میکنم. و دریغا ما از این روز فقط گودال قتلگاهش رو میشناسیم، در حالی که این روز اینقدر نکته ها، ظرافت ها، رفتار ها، درس ها، عبرت ها و آموزه ها داره که دریغا گفته نمیشود. فقط برای یک روز عاشورا باید یه حدود 1 ماه بحث کرد، دست کم دست کم ها، که بعضی از ابعاد این روز رو کاوید و شناخت و شناسون تا بدونیم چرا اینقدر عاشورا بزرگ و مهم است. خب اینم یک مرحله دیگری است. مرحله بعدی بعد از روز عاشوراست، وقتی که جنگ تمام می شود و آخرین شهید میدان در بعد لحظه های اذان، لحظه های اذان مغرب و عشا در کربلا، آخرین شهید از راه میرسد و به شهادت میرسد به اسم حفاف ابن مهند راسبی بصری. حفاف ابن مهند راسبی بصری، شاید پیشتر من جایی اشاره کرده باشم، اولین شهید نهضت امام حسین در بصره است و آخرین شهید از بصره است، که دیر میرسه کربلا، میرسه میبینه جشنه و تصور میکند که قصه مثلا به شکل ظاهریش به نفع ابا عبدالله تمام شده است، اما میشنوه که قتل الحسین قتل الحسین. تا اینو میشنوه شمشیر میکشد و میجنگد با اذن امام سجاد و در اونجا به شهادت میرسد. این آخرین شهید میدان کربلاست. خب این مرحله بعدی است. مرحله بعد از این پس از کربلاست که از حدود روز 11 دیگه شروع میشه. روز 11 سرها رو جدا کردن. یه نکته ای رو هم من لابلای بحثم خوبه اشاره بکنم. خیلی از من سوال میکنم بالاخره اصحاب حضرت ابا عبدالله چند نفر بودند؟ چند نفر بودن؟ شما وقتی مشرف میشید کربلا و تو اون قسمت رو که مزار اصحاب حضرت ابا عبدالله است میرید زیارت میکنید، بالا رو اگر بشماری 120 نفر اونجا نام وجود داره. اما یه عدد بسیار مشهور بین ما هست، اونم عدد 72 هست، که ما معمولا بیشتر روی همین عدد 72 شاعران ما مانور میدن، گویندگان ما، و اصلا این عدد خیلی در ذهن ما هست. این عدد 72 به گمان من سرهای 72 گانه‌ای بود که در کوفه بر نیزه کردن و مردم سرشماری که کردن، حالا سرشماری کردن، 72 سر رو بر نیزه دیدن، چون بعضیا سرهاشون رو به اسب بستن، بعضیا سرشون جدا نشد، مثل حر ابن یزید ریاهی سرش جدا نشد، مثل جون ابن حوی سرش جدا نشد، که حالا اینا کی بودن الان نمیخوام لابلای بحث مطرح بکنم. پس از روز 10 سرها رو جدا کردن و قافله حرکت کردن. یعنی یک مرحله است. حالا این قافله چه جوری حرکت میکنه، چه اتفاقاتی میفته، حالا اینا رو نمیخوام بپردازم. مرحله بعدی میرسیم به کوفه. کوفه درنگ کوتاهه، چون عبیدالله زیاد باید سریع اسرا رو به شام بفرسته و یزید منتظره، بنابراین خیلی درنگ در اونجا ندارن. اعتقاد من اینه باید حدود 17 هم، یعنی چند روز بعد از عاشورا باید حرکت قافله باشد. 11 هم سرها رو جدا کردن، ظهر اسرا رو حرکت دادن به سمت کوفه، و 12 هم وقتی است که وارد دارالاماره عبیدالله زیاد ملعون میشوند. روز 12 همه و حدود روز 17 هم حرکت میکنن. این پس یک مرحله است. خود کوفه خیلی قابل مطالعه است، به خصوص اگر کسانی از دوستان هستند که در زمینه جامعه شناسی کار کردن یا رشته تخصصیشون جامعه شناسیه، و اگر احیانا دوستانی هستند که روانشناسی کار کردن، خطبه های چهارگانه کوفه را از منظر جامعه شناختی و روانشناختی من توصیه میکنم بحث و بررسی بکنید. خیلی فرصت خوبی است. اینم هر کدوم از این خطبه ها جای بررسی داره که از زینب چه تحلیل جامعه شناختی از کوفه دارد. 8-9 دو ویژگی رو مطرح میکنه تو خطبه هاش، تو خطبه فاطمه صغرا، تو خطبه ام کلثوم. این میگم زنان هم اصحاب ابا عبدالله هستند. ما فاطمه صغرا رو به عنوان صحابه ابا عبدالله طرح نمی کنیم. مدتی پیش یک کتابی می خوندم به اسم صحابیات الرسول، یک کسی اومده بود 200 از اصحاب پیغمبر رو که زنن، 200 زن رو که اصحاب پیغمبرن مطرح کردن. ما در باب اصحاب زن حضرت ابا عبدالله واقعا کار نکردیم، واقعا کمکاری کردیم. به هر حال در اونجا ام کلثوم سلام الله علیها خطبه میخواند، حضرت فاطمه صغرا دختر 20 ساله ابا عبدالله خطبه میخواند، و حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام خطبه میخواند. یه گفتگوی کوچکی هم حضرت رباب و حضرت سکینه دارن، رباب میگین رباب درستشه، اونجا دارن که اینها جای بحث و بررسی و مطالعه دارد. و چه میشود که یک دفعه کوفه منقلب میشود در طول فاصله یه نیم روز خطبه خوانی ها اینقدر تأثیرگذاری وجود داره. مرحله بعد، بعد از کوفه تا شام است. از شما 17 هم اگر حساب بکنید، همه گزارششون اینه که قافله اسیران اول ماه صفر وارد شام شدن. خدا قسمتتون بکنه برید دمشق، حتما اگر رفتید کنار باب الساعات برید. من کنار باب الساعات رو خیلی درنگ کردم و خیلی برای کسانی که احیانا علاقه داشتن اونجا رو بهتر و بیشتر بشناسن گفتم باب الساعات چقدر مهمه. خب پس مرحله بعدی شام است، که خود شام و مدت درنگی که در اونجا هستن، که اگر ورود رو اول ماه صفر بگیریم و برگشت رو ما اینجوری حساب بکنیم که 20 میرسن به کربلا یعنی 40، مدت درنگ در شام هم حدود تقریبا 6-7 روزه، زیاد نیست، چون اوضاع برگشت. خطبه خوانی های امام سجاد به خصوص در روز جمعه بر منبر و خطبه حضرت زینب سلام الله علیها در کاخ یزید اوضاع رو چنان به هم زد که یزید احساس خطر کرد، ولی همه چیز داره از دست می رود و مجبور شد متهم رو معلوم بکنه و بگوید اتهام متوجه پسر مرجان است، خدا لعنتش کنه، من نمی خواستم فرزند پیغمبر کشته شود. و حتی گفتن که روزهای بعد سفره می انداخت، می گفت من لقمه به دهان نخواهم گذاشت تا سید و ساجدین کنارم بنشیند. که حالا چه گذشت تا زمانی که قرار این قافله برگردد؟ اعتقاد من اینه 40 که خودش مستقلن جای بحث داره، 2-3 تا نکته داره که نگفته است. یکی این که 40 به کربلا برمی گردند، یعنی 40 خودش 40 هم داره که به کربلا، قافله 40 هن. نکته دوم اینه که با سر مبارک ابا عبدالله برمیگردند و این را ابو ریحان بیرونی در کتاب بسیار ارزشمند آثار الباقی آورده است. میگوید که فی یوم الاربعین ردت رأس الحسین الى جثته، سر مبارک ابا عبدالله را به کربلا برگردوندن، که البته در یک کتاب دیگری به یه سرای دیگری هم اشاره شده که با فاصله خیلی اندکی پس از آثار الباقیه نوشته شده است. الان وارد این بحث نمیخوام بشم، این جای یک بحث مستقلی داره. امشب خیلی فشرده من میخوام یه تصویر بسازم که انشالله شبهای بعد ما بتوانیم این بحث رو ریستر کار بکنیم. البته توضیح هم خواهم داشت و اونم اینه که پیشنهاد دوستان عزیز رو یا صاحب مجلس برام مهمه که بفرمه من چه بکنم برای شبهای بعدی. خب مرحله بعدی پس اربعین است، بازگشت قافله به کربلا که مواجه شدن دو کاروان است، کاروان حضرت جابر ابن عبدالله انصاری و عطیه کوفی. الان در یه جایی بودم اشاره کردم عطیه مدت‌ها در شیراز زندگی کرده، فرار کرد اومد به اینجا، تعقیبش کردن، گرفتنش در شیراز و اینقدر زدنش، بهش گفتن سب به علی کن، گفت من هرگز به علی ناسزا نخواهم گفت. 400 ضربه شلاق بهش زدن، فلجش کردن و اینجا بر درازگوشی نشوندند و سرش رو تراشیدند، در راه میزدن او رو، میزدن و او علی میگفت، در همین شهر شیراز، در شیراز. عطیه اوفی یا کوفی که درسترش همین عطیه کوفی است. این دوتا کاروان روز اربعین آمده، اینم یک مرحله است. مرحله بعدی بازگشت از اربعین به سمت مدینه است. این بازگشت بعد از 3 روز اتفاق میفته. پس درنگ قافله حضرت سید الساجدین و حضرت زینب کبرا و بقیه اسرا سلام الله علیهم اجمعین 3 روز بوده. فکر نکنید اربعین، یعنی خب اربعین خودش یه روزه، ولی اینکه فکر کنیم فقط یه روز اونا در کربلا بودن، نه، 3 روز در کربلا هستن، مراسم برپا میکنن و بعد از اون حرکت به سمت مدینه اتفاق میفتد. مرحله بعدی مدینه است که مدینه باز هم گفته نشده است. اینا وقتی برمیگردن تو مدینه چه میکنن؟ من مدتی پیش یه تحقیقی رو انجام میدادم تحت عنوان اولین هیئت. اولین هیئت کجا شکل گرفته؟ و من اعتقادم اینه اولین هیئت در مدینه بوده، سر آشپز حضرت سید الساجدین، خود آشپز حضرت رباب و بقیه خدمتگزاران، روزخونها ام البنین حضرت زینب، حضرت فاطمه صغرا، خود امام سجاد و همسر حضرت ابوالفضل عباس لبابه. اینا روزه میخوندن کنار مزار پیغمبر یا در کنار بقی و این بعدن کشیده میشه به یه وقایع و حوادث دیگری. اما آخرین مرحله رو که میخوام مطرح بکنم مرحله است که هنوز هست و تا قیامت ادامه داره. پس این مراحل چندگانه ای است که من امشب اشاره ای کردم. هر کدوم از این مراحل خودش جای بحث و بررسی های واقعا فراوان داره، باید با تعمق و با استنباط وارد شد. من واژه استنباط رو به کار میبرم، ما در قرآن واژه استنباط رو داریم، یستنبتونه. او استنباط از ریشه نبته است و نبته به معنی آخرین سطل آب را از چاه بیرون کشیدن است، یعنی تا اون اعماق یک موضوع و مسئله بریم. ما هر کدوم از این مراحل دهگانه را نیاز داریم که دربارش درنگ بکنیم، تأمل بکنیم و بحث و بررسی بکنیم. حالا پیشنهادی که برای بحث میتوانیم در شبهای بعد محضر شما بزرگواران داشته باشیم دو شکل میتونه باشه. یه شکلش اینه که ما درست الان با زمان حرکت کنیم، یعنی الان شب اول محرم است، فردا روز اول محرم است، من فردا روز اول محرم رو بگویم، روز بعد روز دوم رو بگویم، یه شکل دیگه اینه که نه، این منازل راه رو یک مقدار ما بحث بکنیم و ببینیم در این راه امام چه می کند. این 25 منزل که گفتم امام در 24 روز طی می کند، امام در این منازل چه می کند و چه درس ها و پیام هایی برای ما دارد. یه مقدمه رو من امشب مطرح می کنم و بعد انشالله به خواست خدا و عنایت الهی و لطف حضرت ابا عبدالله بتوانیم انشالله این بحث رو بعدن پیش ببریم. و اون نکته این است، حضرت ابا عبدالله در این حرکتی که داره که به تدریج کسانی افزوده می شوند، کسانی کاسته می شوند، یعنی به تعبیری که امروز ما به کار بریم، هم ریزش هست هم رویش هست در حرکت حضرت ابا عبدالله. حضرت ابا عبدالله چند تا کار می کند. من چند تا مسئله کلی رو اشاره می کنم و بعد انشالله به خواست خدا بحث رو در فرصت بعدی پی بگیریم. نکته اول این است که امام هم می خواند هم می راند. هم خواندن است هم راندن. هم کمند می اندازه می خواد صید کنه، در هر منزلی که میرسد از این منازل درنگ میکنه، اگه کسی مستعدی است این رو میخواد جذبش بکنه و همینجور که حرکت میکند و در راه آموزش میده میپروره یاران را، در این حال در راه هم باز میکند که هر کس میخواهد برود. خوندن و راندن تا شب عاشورا وجود داره. دو شب پیش من یه خلوتی برای خودم داشتم، یه چیزی رو همینجور با خودم زمزمه کردم، گفتم ابا عبدالله شب راه می گشاید تا اگر ناپاکی در میان پاکان است برود، و روز آغوش می گشاید تا اگر هنوز پاکی در میان ناپاکان است بازگردد. شب منتظر شنیدن اهلا من الاصل است و صبح منتظر شنیدن هل الى توبت من سبیل. میدونید با کی هستم و به کی دارم اشاره میکنم؟ خوندن و راندن. و این البته باید ویژگی خود ما هم باشد. دائم فضاهای پالایشی ساختن، دائم آغوش گشودن. الان میگفتم امام حسین به کسی که میرسید از دور بغل باز میکرد و میفرمود ادنو منی ادنو منی، بغل باز میکرد با اشتیاق. ما بغل گشودنمون کم شده، حالا یک مقدار کرونا تاثیرگذار بود اما دیگه الحمدلله فروکش کرده. من امروز به دوستان میگفتم الان تو نمازم گاهی‌تا تردید دارن بعضی دست بدن ندن. بالاخره نه، این سنت و این ارزش‌ها و این ویژگی‌ها و فضیلت‌ها باید به متن جامعه ما همیشه برگرده. رابطه‌مون با فرزندانمون، رابطه‌مون با همسر، رابطه با دوستان. حالا من بعداً اشاره بیشتری در این زمینه خواهم کرد. این یه نکته. نکته دوم اینه که امام صریح با دوستان صحبت می‌کنه، با یارانش. نه پنهان می‌کنه، نه وعده بیجا می‌دهد. امام نمیگوید میریم، من پسر پیغمبرم، جمعیت بعدن به ما خواهند پیوست، ببینید نامه ها را 18,000 نامه است، با خون پای نامه ها را امضا کردن، میرویم و حقمون رو میگیم. نه شعار میده، نه وعده بی جا و ناروا دادن. امام تا انتهای راه رو معلوم میکند. بارها میگوید حضرت سید الساجدین علیه السلام میفرماید در تمام این منازل راه پدرم به یک نکته اشاره میکرد، اونم سرگذشت حضرت یحیی بود، و این فرمود منم مثل یحیی خواهم شد. سر یحیی را یکی از بقایای بنی اسرائیل در تش گذاشت و دور تش رقصیدند، سر مرا هم در تشت خواهند گذاشت. انتهای این راه شهادت است. هر که مهجه داره بیاد. من کان باذلن فینا مهجته. آخر زیارت عاشورا میخونم الذین بذلوا مهجهم دون الحسین. دل میخواد امام حسین، عاشق میخواد. هر که عاشق است بیاید. تردید دارید بمانید. مردد آ، مزبزب آ، متزلزل آ، این آ نیاین. هر چند پیشتر می رفتن خب راه سخت‌تر می شد و این درنگ و دقت‌ها باید بیشتر می شد. خب من دیگه باید بحث رو جمعش بکنم و انشالله امیدواریم که توفیق باشه این بحث رو ما پی بگیریم. خدایا پروردگار رو بر درک ما، معرفت ما در کنار محبت نسبت به ساحت حضرت ابا عبدالله بیفزای، این دوبال پرواز رو نسبت به اهل بیت محبت و معرفت رو از ما مگیر، ما رو بر محبت اهل بیت بمیران، ما رو با محبتشون برانگیز، زیارتشون در دنیا و شفاعتشون در قیامت نصیب همه ما بگردان. در ظهور مولای من صاحب العصر و زمان انتقام گیرنده خونهای مظلوم تاریخ تعجیل بفرما. اگر بودیم و درکش کردیم ما را از یاران و سربازان و شهیدان راهش قرار بده. خدمتگزاران به این راه، خدمتگزاران به فرهنگ انقلاب، رهبر، مردم، مسئولین بر توفیقات و تأییدات بیفزای. شر دشمنان به خودشان برگردان. وحدت و الفت ما را افزونتر بگردان. مرزای اسلام را به ابا عبدالله شفای عاجل عنایت بفرما. برحمتك ورعفتك يا أرحم الراحمين.